آشپزخانه، اگه دیر تبرم ناوقت میشه.
ناوقت میشه؟
بیا ناوقت میشه،
حتما برای من جشن بگیرن. نینه ناوقت نمیشه. بگو بگو قصه کن، چی گپا، چی خبر، ها گپ بزن.
قصه کنم چی بگویم؟
بچم از آهنگ و آواز جدید یک چیزی بگو.
آها باش که برات بخونمش.
بخون بخون.
به دشتای زیبا رویت گلهای زیبا، روم من به کوه و دشت، گیرم گلها را به دست، گویم ای گل مقبول، بخون آواز بلبل. همین خب فعلا تا این دشت نوشته کدیم.
گویم ای گل مقبول، بخون آواز بلبل. مگه گل میتونه آواز بلبل بخونه؟ مرش داری جان، چی چیزایی میگی؟
گیره جان، گفتم که نه سرودیم، هنوز کامل نشده.
تا اینجا شعرش که دباره سالگری تولد من چیزی نگفته. شاید ایدابه شعرش بخونه. گفتی باقیش هنوز نه سرودی؟
نه سرودیم. خب دیگه من با اجازت برم آشپزخانه، یک کد کار دارم.
خب چی کاری؟
میمانی میمانی، فعلا با امان خدا، پس آنتر میبینم. ای
با امان خدا، برش داری جان،
با امان خدا.
چقدر رفیقای خوب و مهربانی دارم، حتما برای من میمانی گرفتن. برم ببینم که ملاقه چی میکنه، از یه خبر بگیرم.
سلام سلام رفیق خوبم دیگ جان عزیز.
ملاقه جان.
بله.
تو که اینجستی هنوز؟
خب بله، مگم باید کجا باشم؟
وا مگم تو در بیماری نیستی ملاقه؟
آها فهمیدم، نیستم.
یعنی خودت خبر نکردم؟
خب نی دیگه خبر نکردم.
وی چقدر بد، آله چرا؟
خب نمیدانم چرا دیگ جان.
بگو بزبی خاطر تو جگرخون هستی؟
جگرخون؟ نه جگرخون نیستم دیگ جان، فکر میکنی من جگرخون هستم؟
خیر است ملاقه جان، خودت بهترین دوست و رفیق هستی، از طرف من خودت هم دعوت هستی. اصلا تو مهمان ویژه خود هستی. بخی 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 که بریم.
بله دعوت هستم، بیمار ویژه هستم، چی میگی؟
آره چرا که تعجب کردی ملاقه؟ به هر حال این مهمانی از خاطر ما گرفته میشه و من خودتا جز مهمانای ویژه میدانم و دعوتت کردم. حالا بخی برو که دلت نمانه.
دینگ
بله
جان.
بله
چرا باید مهمانی امروز از خودت باشه؟
چقدر بلاستی ملاقه جا.
بلاستم؟ خنده نکو، از راستی پرسان کدوم مرچین.
بخوایی پوت کنی. پوت نکو ملاقه جا، من خو از باجرا خبر دارم.
دیگ جان
بله.
رفیق عزیز، من چیز را پوت نمی کنم، یعنی چیز بر پوت کردن نیست.
ملاقه گکی بلا، چقدر سخت بگیری.
متوجه نمیشم دیگ جان، راجه من چی گم میزنی؟
همی که امروز مهمانی هست میگو.
بله میفهمم که مهمانیست، اما من خودم مهمانی کار ندارم، مسئولیت ندارم، از همین خاطر هم اینجا شیشتیم. چرا منم میگی مهمان ویژه تستم؟ آه چرا؟
ملاقه جان.
بله دیگ.
مگه این مهمانی که داشت بس خوره رفیقای ما را مصروف ساخته مهمانی سالگری تولد من نیست؟
چی؟ سالگری تولدت؟
چرا یک رقم میگی؟
صبر کن دیگ، مگم امروز سالگری تولد خودت هست؟
بله مگه خودت نمیدانستی ملاقه؟
خب نه چطوره میدانستم، یعنی از چند روز پیشتر. خب راستش
ملاقه رنگت پرید، خبر نداشتی که امروز سالگرد تولد من؟
خب دیگ جان چطوری؟ من میدانستم ولی خب چطور برات بگم یعنی؟
الهی نگو، یادت نبود، فهمیدم که یادت نبود.
خب دیگ جان راستش چی بگویم؟ یعنی از یادم رفته بود خب؟
خیلی مهمانی که کل وسایل آشپزخانه اونجا جمع استن.
میمانی دیگر از طرف مادر سمانه است، اصلا ربطی به تولدی نداره. بره
یعنی هیچ کس یادش نبود که امروز چی روزی است؟ یعنی مرشتانی هم یادش نبود؟ خب معلوم دار است که یادش نبود، چون اصلا بابا تبریک نگفت. شعری هم که خود یک شعر دیگه بود، هیچ نمیخواست که آخرش درباره من باشه.
دیگ جان چرا آه میکشی؟ چی شده؟
هیچ، مهم نیست بابان خدا.
دیگ کجا رفتی؟ دیگ جان صبر کن. وای چقدر بچه، چقدر بچه.
خیر است که رفیقایم روز تولد ما فراموش کردن، خودم برای خودم تولد میگیرم و تبریک میگم. دیگ سالگرد تولدت مبارک. مبارک دیگ جان. برو ببخش، با این روز مهم با فراموش کرده بودیم.
بله البته، چون که مصروف کار آشپزخانه بودیم.
من میخوام بهترین شعر آوازم رو تقدیمت کنم.
بله و با این کیک خودتا خوش کنیم. بله
برو ببخش دوست خوبه، تولدت مبارک. شما بهترین دوستای بسته. خب بیاین بشینین دیگه، حالا که آمدین خوش آمدین.
آی آی بهاره، بهترین فصل ساله. آی آی تولد، تولد خوبه جون.
نازنینا امروز 15 دقیقه با برنامه شاپرک مهمان خانه‌هایتان بودیم. بر ما خوش دیر شد، انشالله که شما هم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. بهترین ها را از خدای مهربان برتان میخوایم. خوب و خوش و سالم در کنار اعضای خانوادیتان باشین تا فردا و یک سلام دیگه. با امان خدا.
ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان خدمتتان اعلان میکنیم و دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از مشهد مقدس بخش خبری ساعت 9 رادیو دری بنده شجاعی در خدمت شما هستم. در ادامه تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای واقعی صلح در افغانستان، دیبورا لاینز فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین این کشور دیدار کرد. نمایندگی سازمان ملل در کابل در مورد این دیدار نوشته است که دو طرف افزون بر گفتگو روی حقوق بانوان و دختران و نیز آزادی رسانه ها در مورد اهمیت روند گفتگوی سیاسی فراگیر در میان افغانستانی ها برای صلح واقعی و ثبات در افغانستان نیز گفتگو کردند. حامد کرزی نیز در توییتر خود نوشت در این دیدار که با هدف برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان انجام شد، بر ضرورت گفتگوهای افغانی تبادل نظر صورت گرفت. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان اخیراً تلاش‌هایی را برای کلید زدن گفتگوهای واقعی صلح آغاز کرده است. یوناما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در حالی تلاش‌هایش را برای آغاز گفتگوهای صلح آغاز کرده که طالبان پس از 9 ماه هیچ تلاشی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان انجام ندادند. معاون سخنگوی طالبان گفت که بزودی نشست مجمع افغانها تشکیل و درباره مسائل سیاسی با افراد مختلف و شاخص تبادل نظر صورت خواهد شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان افزود نشست مجمع افغانها به ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس امارات اسلامی بزودی برگزار می شود. سمنگانی ادامه داد تاکنون طرح برگزاری این مجمع نهایی نشده و عنوان آن نیز شورا یا لوی جرگه تعیین نشده است. معاون سخنگوی طالبان اظهار کرد با کامل شدن طرح این مجمع در کمیسیون ویژه ابتدا این طرح در کابینه تصویب و بعد از آن از سوی رئیس حکومت تایید و ابلاغ خواهد شد. سمنگانی افزود این کمیسیون برای مشورت با رهبران سیاسی تشکیل خواهد شد و اشخاص مختلفی در این مجمع حضور خواهند داشت، اما هنوز هیچ فهرستی در این زمینه ارائه نشده است. این در حالی است که روز گذشته شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن طالبان نیز در نشست خبری از ایجاد کمیسیون ویژه سیاسی برای برگزاری لوی جرگه خبر داده بود. دلاور گفته بود شخصیت‌هایی که برای صلح، امنیت، پیشرفت و استقرار نظام مؤثر باشند در این جرگه حضور خواهند داشت. پرواز طیاره‌های بدون سرنشین در افغانستان موجب نگرانی مردم این کشور شده است. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
پرواز طیاره‌های بی سرنشین در آسمان افغانستان بر نگرانی افغان‌ها افزوده است. همچنان مرکز مطالعات صلح و امنیت بین‌المللی دانشگاه مگیل آمریکا گفته پرواز طیاره‌های بی سرنشین مردم این کشور را نگران ساخته، زیرا مردم از این طیاره‌ها خاطره خوشی ندارند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفته گروه‌های تروریستی برای پیگیری برنامه‌های خود با استفاده از فناوری‌های دیجیتالی کم هزینه و در دسترس ماهرتر شدند. حکمت الله حکمت آگاه مسائل نظامی میگوید دولت طالبان در حال حاضر قادر بر شناسایی این طیاره‌ها نیست. از این رو دولت طالبان باید در این باره با کشورهای همسایه وارد گفتگو شود.
ما سیستمی دفاعی هوایی را نداریم که از این حرکات مخالفین جلوگیری کنیم. بناهم بخاطر رفع تشویش مردم افغانستان و بخاطر حفظ حریم فضایی افغانستان ما باید تکنیک مدرن به دست بیاریم و از نگاه قوانین و مقررات با کشورهای منطقه و جهان در تعامل بریم.
این همه در حالی است که از این پیش مقامهای نظامی آمریکا گفته بود اوضاع را در افغانستان زیر نظر دارند. برخی آگاهان به این باورند این طیاره‌ها مربوط به همچو کشورها باشد. سرور نیازی آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید
افغانستان زمان بهترین و قوی ترین دستگاه رادار داشتند که به زودترین فرصت میتونست اهداف هوایی را کشف و از بین ببره. متاسفانه با آمدن مجاهدین و همه فروخته شد یا به کشور خارج انتقال داده شد.
دولت طالبان بارها تاکید کرده امنیت افغانستان تحت کنترل نیروهای امنیتی است، اما تاکنون درباره امنیت حریم فضایی کشور و چگونگی کنترل آن چیزی نگفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت زمینه ساز بحران اقتصادی فعلی در افغانستان تصمیم دولت بایدن برای توقیف 9.5 میلیارد دارایی بانک مرکزی این کشور بوده است. آخیم شتاینر مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در مجمع جهانی داووس تصمیم دولت بایدن برای توقف دارایی‌های افغانستان را بسترساز اوضاع فعلی این کشور دانست و افزود ما نمی‌توانیم 40 میلیون افغانستانی را صرفاً بر اساس اصل خشم اخلاقی رها کنیم. اشتاینر افزود تسلط طالبان بر افغانستان در پی اقدام ایالات متحده مبنی بر خروج عجولانه از افغانستان عواقب اقتصادی ناخوشایندی برای این کشور داشته است و ای تاکید کرد که فوری ترین نیاز افغانستان نجات اقتصاد این کشور است. نیروهای پلیس طالبان در 9 ماه گذشته در ولایت بلخ صدها قبض سلاح و مقدار زیادی مهمات کشف و ضبط کردند. محمد آصف وزیری سخنگوی پلیس بلخ دیروز گفت شهروندان مزار شریف و تمام ساکنان ولایت بلخ مطمئن باشند که امنیت سراسری و مسئولیت جانی و مالی آنها تأمین است و افزود اخیراً 5 نفر با ده‌ها قبض سلاح سنگین و مواد انفجاری در ولسوالی‌های چارکنت و دهدادی توقیف شدند. سخنگوی پلیس بلخ با تأکید بر تلاش پلیس برای بهبود امنیت و ثبات کشور گفت با کسی اجازه داده نمی شود با سوء استفاده از نام امارت اسلامی بر مردم ظلم کند و قانون و شریعت را نادیده بگیرد و در صورت مشاهده چنین افرادی به شدت برخورد قانونی خواهد شد. با وجود تلاش طالبان برای تامین امنیت شهروندان، حملات تروریستی و انفجارهای متعدد همچنان تهدیدی جدی برای شهروندان افغانستان است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سومین سال فعالیت مجلس 11 خبر داد. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران با یادآوری دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز هر اجلاسی مجلس گفت دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این دیدار از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اما توفیق حاصل شده که امسال این دیدار برای اولین بار در مجلس 11 به صورت حضوری برگزار شود. متفکر آزاد افزود در این جلسه که امروز برگزار می شود رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گزارشی از عملکرد مجلس 11 را ارائه خواهد کرد. و یک منبع خبری از شهادت نوجوان فلسطینی به ضرب مرمی نظامیان صهیونیست در شرق نابلس خبر داد. نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست هر روز با بهانه‌های مختلف مردم مظلوم فلسطین را شهید، مجروح و یا توقیف می‌کنند. با گزارش امروز معاف فلسطین، قیس رفیق یامین نوجوان 16 ساله فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به شرق نابلس در شمال کرانه باختری رود اردن به ضرب مرمی به شهادت رسید. هلال احمر فلسطین اعلام کرد در پی یورش نظامیان صهیونیست به شرق نابلس 80 فلسطینی هم زخم برداشتند. گردان مقاومت جنین اعلام کرد مجاهدان این گروه نیروهای رژیم اشغالگر قدس را به صورت مستقیم هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن شماری از آنها شده است. بر اساس این گزارش نظامیان صهیونیست برای حمایت از یورش شهرک نشینان به مقبره یوسف نبی علیه السلام برای انجام مراسم‌های تلمودی به این منطقه حمله کردند. در ساعت 11 و مجموعه بعدی خبرها باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، مشاهیر ما مفاخر جهانی را با هم می‌شنویم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از خطیب و عارف نامی، بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاولت سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفی خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین محمد مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. حسین ابن احمد خطیبی پدر بهاءالدین ولد از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود. خاندان بهاولد در بلخ زندگی می کردند. بهاولد در سال 546 هجری قمری در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندان بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد و بر رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان، وخش، سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاهای صوفیه تردد می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. در تذکره ها آمده است که بهاولت به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. بهاولد با خانواده و مریدانش مدتی در عراق و شام به سر برد و سپس به نواحی شرقی آسیای صغیر رفت. در این نواحی زبان فارسی زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گرفت. سلطان العلماء بهاولد پس از سفرهای کوتاه و طولانی به شهرهای مختلف آسیای صغیر بالاخره در شهر لارنده که در ترکیه امروز فرامان خوانده می شود رفت و در این شهر مستقر شد. با توجه به رواج زبان فارسی در این منطقه مجالس وعظ و درس وی مریدان بسیاری را دور او جمع کرد. در تمام این سالهای مهاجرت و مسافرت شهر لارنده اولین جایی بود که محیط مساعدی برای یک اقامت طولانی و تدریس بهاولت فراهم می کرد. فرمانروای این شهر تابع علاءالدین کیقباد سلجوقی بود و با ورود بهاولت به این شهر یک مدرسه را به نام وی کرد. شهر زیبا بود و آب فراوان داشت. آثار زیبایی از روزگار قدرت بیزانس و حتی عهد یونانیان باستان در کوی و بازار دیده می شد. این شهر که بارها مورد تجاوز صلیبیان قرار گرفته بود در این زمان سرزمین اسلام بود و برای بهاولت و یارانش یک مکان مناسب برای وعظ و درس و زندگی بود. رسیدگی به امور مدرسه‌ای که برای او ساخته شده بود و اشتغال به تدریس بهاولت را آنچنان وابسته این شهر کرد که دعوت بزرگان قونیه را برای سفر به این شهر که تختگاه سلطان سلجوقی بود نپذیرفت. تمام سالهای اقامت در لارنده برای بهاولت و پسرش جلال‌الدین محمد بلخی که به دوران جوانی رسیده بود به جلسات وعظ و درس پرشور و پرمخاطب گذشت. در این میان دعوت و اصرار سلطان روم علاءالدین کیقوباد اول سلجوقی موجب مهاجرت سلطان العلمای بلخ به قونیه شد. علاءالدین کیقوباد سلجوقی که آوازه شهرت و قبول عام و خاص بهاولت در نواحی ارزنجان، ملطیه و لارنده را شنیده بود، مشتاق دیدار این واعظ و مفتی و مدرس ایرانی اهل خراسان شده بود. قونیه که در آن روزگار تختگاه سلجوقیان روم بود، مثل بلخ و نیشابور و مرو و هرات یک کانون بزرگ دانش و فرهنگ عصر به شمار می رفت. مولانای پیر با آنکه در این ایام دردهای پیری را مانع از مسافرتهای طولانی می دانست، اما در قبول دعوت سلطان سلجوقی تردید نکرد. مولانای جوان نیز که نمی توانست پدر پیر را در چنین احوالی تنها بگذارد، وی را در این مسافرت که آخرین منزل در هجرت بهاولت از ایران به شمار می رفت و در حدود سال 628 هجری قمری روی داد همراهی کرد. تختگاه سلجوقیان روم از بهاولت و خانوادهش با شور و گرمی استقبال کرد. حتی گفته شده است که سلطان سلجوقی که در این سالها پیروزی‌های بزرگی در جنگ با خوارزمشاه جوان جلال الدین منکوبرنی به دست آورده بود، خود به پیشواز بهاولت و خاندانش رفته است. او به گرمی و مهر پیر خراسان را در بر گرفته و بر دستان پیر تکیده و استخوانی بهاولت بوسه مریدانه زده است. در تذکیره ها آمده است که پیشوران بازار و پارسایان قونیه تا مسافت دور در خارج شهر به استقبال شیخ رفتند. آنان از این که پیر بزرگوار و واعظ نامدار در شهر آنان پشتیبان اهل صلاح و سرکوبگر ارباب فساد خواهد شد خرسند بودند. گفته شده است که حتی علما و فقهای شهر قونیه که با هم تضاد بسیار داشتند، از اینکه عالم سال خورده و محتشم بر آنها سروری یابد و داوری های آنها را با حشمت پیرانه خیش پایان بخشد شادمان بودند و از ورود او اظهار خوشنودی می کردند. از طرف سلطان سلجوقی هم مهمانی مجللی با حضور بزرگان و علمای شهر با افتخار ورود سلطان العلماء بهاولت به قونیه برپا شد. خوبان شنونده، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با ما در ادامه همچنان همراه باشید. بهاولد در کونیه نیز مانند بغداد در مدرسه ساکن شد و علی‌رغم دعوت بزرگان و علمای شهر کونیه به خانه اعیان و سرای سلطان سلجوقی وارد نشد و همین امر حشمت و هیبت او را در میان خاص و عام افزایش داد. امیر بدرالدین گوهرتاش که از نزدیکان سلطان سلجوقی و صلاحدار او بود، مدرسه برای سلطان العلماء ساخت که بعد از بهاولت به عنوان مدرسه مبارکه خداوندگار محل تدریس پسرش مولانا جلال الدین بلخی شد. در این دوران کونیه به عنوان تختگاه سلطان سلجوقی میادگاه شاعران، دانشمندان و نویسندگان فارس زبان بود و زبان فارسی زبان دستگاه اداری نیز بود و به زبان عربی جز با دربار خلیفه بغداد و یا فرمان روایان شام و مصر مکاتبه انجام نمی شد. زبان اهل دربار و دیوان فارسی بود و علما و صوفیه و شعرا و مورخان نیز به این زبان سخن می گفتند و می نوشتند. گفته شده است که اکثریت سکنه شهر نیز زبانشان فارسی بوده است. از همان هفته های اول سکونت در مدرسه، با آنکه هنوز غبار راه و خستگی سفر را از خود دور نکرده بود، محضر او محل رجوع خاص و عام بود که هر یک به شیوهی به مهمان پیر و خانواده او اظهار علاقه می کردند. بهاولد که پیری کم کم بر او چیره شده بود، دیگر نمی توانست مثل سالهای اقامت در آقشهر و لارنده مجالس وعظ منظم داشته باشد و همین خاطر به مجالس درسی که شنوندگان آن کمتر بودند رغبت بیشتری نشان می داد. اما هر وقت جلسه وعظی برپا می کرد، شور و هیجان فوق‌العاده‌ای در مخاطبان خود برمی انگیخت. صوفیان، فقیهان و پیران شهر به این جلسات او رغبت خاص داشتند. لحن عتاب‌آمیز و آمرانه او را در آنچه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر قرار می گرفت می پسندیدند و با رغبت می پذیرفتند. آنچه بهاولد درباره الله در مقام موعظه می گفت و هر آنچه برای مخاطبان در الزام به شوق و طلب وصل الهی بر زبان می آورد، بوی انس و آشنایی داشت و بر دل همگان می نشست. حتی در آن روزها که به دلیل کهولت سن مریدان و دوستداران را بر رغم خستگی و ناتوانی در خانه می پذیرفت، با همان سخنان آهسته که شنیدنش بسیار دشوار بود، مریدان را در شوق و هیجان غرق می کرد. سخنان بهاولد برای آنان آکنده از روح و شوق و زندگی بود، هرچند که شمع عمر او آرام آرام می رفت که خاموش شود. بالاخره مرگ بر او که با سخنانش شوق زندگی را به اطراف می پراکند دست یافت و در سال 628 هجری قمری در سن 83 سالگی تسلیم امر پروردگار شد و چشم بر جهان خاکی فرو بست. کونیه که در پیشواز پیرمرد آن همه شور و شادی نشان داده بود، در بدرقش به خانه ابدی با درد و اندوه بسیار گریست. سلطان یک هفته عزای رسمی اعلام کرد. علما و بزرگان شهر در این ماتم علاقه خود را به این واعظ ایرانی اهل خراسان نشان داد. اعیان و بزرگان شهر به زودی مدفن او را زیارتگاه مشتاقان و دوستانش کردند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگه دارید.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید. خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی بهداشتی زربان به مدت 25 دقیقه. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. اگر شنونده دو برنامه گذشته زربان بوده باشین، میدانید که ما در خدمت همکار خوب ما جناب مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد امور صحت عامه به خصوص در حوزه صحت و بهداشت محیط و مشاغل یا کسب و کار بودیم و صحبت‌های بسیار ارزشمندی در رابطه با
اهمیت و ضرورت بهداشت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی ها شد و اگر یادتان باشد تأکید زیادی روی سلامتی و صحتمندی فردی آدم ها شد. آدم ها و افرادی که به هر شکلی با تهیه و توزیع مواد غذایی و خوراکی های مردم و جامعه سر و کار دارند. همینطور روی صحت و پاکی جاها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تاکید شد و نکات مهمی را کارشناس برنامه بیان کردند. روی وظایف و مسئولیت‌های جدی و مهم وزارت صحت عامه، مراکز و نهادهای مسئول سلامتی و صحی جامعه صحبت شد و بالاخص تاکید شد که امروزه در جهان مسئله تعلیم و تربیت و آموزش مسائل صحی و بهداشتی با تمام افراد و قشرهای مردم از ارکان و اساسات توسعه و پیشرفت صحی یک جامعه و کشور هست که باید از اول زندگی، از خانه ها و منزل ها، از کوچه و مکتب و بازار و مسجد و اداره و همه جا باید شروع شود. این بحث را امروز هم با جناب مهندس علی حسنی مسئول امور صحت عامه دنبال می کنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای مهندس، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و عرض سلام و ادب حضور شنوندگان برنامه‌تون.
سپاس آقای مهندس که همچنان با ما فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم در برنامه ضربان. در دو جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت مواد غذایی و خوراکی ها بخصوص در مورد حفظ و صحه و بهداشت مراکز و جاهای تهیه و توزیع غذاها برای عموم و تعداد زیاد مردم بحث شد که جای مناسب، فضای مناسب، نور مناسب و تهویه و جابجایی هوا باید در این مکان ها وجود داشته باشد. خب امروز هم ما در خدمت شما هستیم و میخواییم که ادامه بحث را از زبان شما بشنویم که خب خیلی مهم و ضروری هست برای آگاهی جامعه و افراد که بدانن و این چیزها را در زندگی و محیط و جامعه خودشان رعایت بکنن و از دیگران هم بخواهن و طلب بکنن که این مسائل را مراعات کنند. خب آقای مهندس، دیروز بحث ما رسید به این که اون مکانی که مواد غذایی بناس تهیه شود یا مواد غذایی بناس عرضه شود به مردم باید ویژگی هایی داشته باشه. شما اشاره داشتین خیلی گذرا به این که نور مناسب داشته باشه، ارتفاع مناسب داشته باشه، تهویه مناسب داشته باشه، زباله و فاضلاب در واقع به شکل مناسبی دفع شود، در واقع از اون مکان به خاطر که آلودگی ایجاد نکنه. بعضی نکات دیگه هم اشاره داشته، مثل اون مکان نزدیک به فرض کنید منابع آلوده کننده نباشه. اینو نکاتی بود که اشاره داشتین. دوست داریم جزئیات این مسئله رو از زبان شما بشنویم که وقتی مثلا شما اشاره میکنین که باید تهویه مناسبی داشته باشه، منظور شما چی هست؟ باید آیا فرض بفرمایید که پنجره باز باشه کفایت میکنه برای تهویه یا نه باید حتما دستگاهایی باشه که بتونه تهویه مناسب رو برقرار بکنه؟
عرض کنم خدمتتون وقتی بحث مکان مناسب رو مطرح میکنیم اینه که گاهی اوقات ما یک فرض بفرمایید رستوران داریم، یک آشپزخونه، یک قنادی داریم در مجاورت یک دامداری، یک ایستگاه جمع‌آوری زباله هست، خیلی راحت آلودگی وارد میشه اونجا، حالا جهت باد، حشرات، بو و خیلی چیزای دیگه ایجاد مشکل میکنه.
چه مقدار فاصله باید وجود داشته باشه؟
ما برای دامداری ها و برای اینها در نظر میگیریم، میگیم بر اساس نوع مواد غذایی که تولید میکنن و حجمی که دارن بین 500 تا 1000 متر. بله. تقریبا اینقدر و جهت باد رو در نظر میگیریم. این موارد مهمه برامون. اما نکته بعدی که اشاره فرمودیم بحث نور، بحث فضا و اینها، من خدمتتون عرض کردم که گاهی اوقات ما در یه خونه داریم، در یک آشپزخونه داریم، خونه خودمون پخت و پز می‌کنیم، ارتفاعش 3 متر هستش.
بله.
تو این فضای محدود چند تا گاز که روشن میشه دقیقاً دما میره بالا و بله، مشکل ایجاد میکنه. حالا شما در نظر بگیرید برای یک مکان تولیدی بزرگ که چندین دستگاه ممکنه، حالا شعله گاز باشه، هر چیزی که اونجا داره کار میکنه، حرارت زیادی تولید میکنه. بله. این حرارت زیاد هم روی سلامت افراد تاثیر میذاره، هم روی مواد غذاییمون، چون مواد غذایی اگه هر چقدر دما بالاتر بره در یک حدی بین مثلا فرض بفرمایید 25 تا 50 درجه دمای مناسب برای رشد میکروبا هسته.
بله.
بلافاصله مواد غذایی اونجا ببینیم تغییر کیفیت میده. یا اینکه تو بحث تهویه که مطرح شد، به هر صورت بوی مواد غذایی، سوختی که مصرف میشه اکسیژن مصرف میکنه، کمبود هوای سالم اونجا مشکل ساز هست. وجود تهویه گاهی اوقات لازم هست یک پنجره باز بشه.
بله.
به شرط اینکه آلودگی از بیرون وارد نشه. پنجره که توری داشته باشه، مگس وارد نشه و گرد و غبار هم از بیرون وارد نشه. گاهی اوقات ممکنه این پنجره کفایت نکنه برای تهویه ما. نیاز باشه چند تا فن نصب کنیم.
بله.
چند تا هود بذاریم روی سیستم‌های گرمایی که حرارت رو منتقل بکنه. یا بحث نور وقتی صحبت می‌کنیم، در صورت هر جایی که نور به حد کافی باشه، هم خطای انسانی کمتر میشه، هم حادثه و سوانهمون کمتر ایجاد میشه، هم دقت کارمون بالا میره. بنابراین ما برای هر جایی استانداردی داریم. فرض بفرمایید به صورت طبیعی میگیم که اگه توی یک خونه داریم کار میکنیم، توی یک محل کاری داریم هستیم، میگیم 20% مساحت کف خونه فضای پنجره هامون باشه. برای که نور داخل بیاد، ما نور طبیعی باشه که بتونیم کارمون انجام بدیم. گاهی اوقات امکان این نیست. باید از نور مصنوعی استفاده کنیم. حالا این لامپ چطوری باشه؟ نورش سفید باشه، زیاد درخشنده باشه که خیرگی ایجاد میکنه، و اگه خیلی هم کم باشه باعث خستگی چشم و ضعف بینایی میشه. همینطوری هم که خدمتتون عرض کردم، بحث حادثه و خطای کار رو هم خیلی زیاد میکنه.
بله. آقای مهندس، ما یادم است که اشاره داشتین به بحث جوندگان و همینطور حشرات که میتونه به هر حال هم به پرسنل آسیب بزنه و هم به مواد غذایی آسیب بزنه و دیگران را بیمار بکنه. برای که مراقبت بکنیم از ای که حشرات وارد محیط نشوه و جوندگان وارد محیط نشوند، چه فاکتورهایی لازم هست؟ چه نکاتی رو باید دقت بکنیم؟
بله. عرض کنم تو بحث حشرات شاید بیشترین مشکلی که ما داریم بحث مگس هست و بحث سوسک، که خیلی راحت آلودگی رو به مواد غذایی با توجه به اینکه معمولا مگس در جایگاه‌های زباله، سوسک در کانال‌های فاضلاب و جاهای آلوده زندگی می‌کنن، خیلی راحت میتونن آلودگی رو در اثر تماس با این محیط های آلوده به مواد غذایی ما منتقل بکنن. یا بحث ورود موش که میتونه خیلی راحت هم آسیب به مواد غذایی برسونه، هم آلودگی رو منتقل بکنه. یکی از فاکتورهایی که اهمیت داره درب ورودی و پنجره ها باید حتما توری داشته باشن. درب ورودی و دیواره ساختمان باید توری باشه که از ورود موش جلوگیری بکنه. حالا قابل شستشو بودن، سنگ بودن، کف سنگ یا سرامیک بودن خیلی تأثیر خوبی داره، هم تو بحث بهداشت، هم جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان. یا اینکه گاهی اوقات ما یک سیستم فاضلاب داریم، یک چای فاضلاب داریم، کفشور مناسب توری نداره، از کنار اون دستشویی که دست رو میشوریم یا ظرف رو میشوریم، سوسکا عادت دارن معمولا در زمانی که محیط کار ما خلوت و ساکت هست، یا حتی توی خونمون وقتی شب سکوت هست، برقی رو که روشن میکنی ممکنه که سوسک از پناهگاهش اومده باشه بیرون.
بله.
خیلی راحت وارد ظروفمون بشه، روی مواد غذایی رفت آمد کنه و باعث آلودگی بشن.
بله. آقای مهندس، فرض بر این بگیریم که محیطی که داره مواد غذایی تهیه میشه، در اون محیط به هر حال سوسک ورود پیدا کرده یا مگس ورود پیدا کرده یا به هر حال موش ورود پیدا کرده، برای از بین بردن اینا در این محیط با توجه به اینکه ماده غذایی تهیه میشه، آیا ما مجاز هستیم که از حشره کش ها، سوس کش ها یا حتی مواد سمی استفاده بکنیم؟
بله. در واقع توصیه که همه مقامات بهداشتی دارن این هستش که استفاده از سم آخرین مرحله باید باشه. یعنی اول ما باید بیم ببینیم که علت وجود سوسک و حشرات جوندگان چی هست.
بله.
اگه درب توری نداریم، توری بذاریم. اگه پنجرهمون توری نداره، همینطور که عرض کردم این کار انجام بدیم. اگه سیستم فاضلابمون مشکل داره، توری نداره درش و باعث میشه که سوسکا بیاد بیرون، اینا رو انجام بدیم. بنابراین به صورت کلی سالم سازی محیط اول باید انجام بگیره.
بله.
بعد جمع‌آوری مواد اضافی. معمولا اگه سوسک چیزی باشه، اگه مواد غذایی ریخت و پاش باشه و به صورت مناسب نگهداری نشه، به صورت جذب میکنه مگس و سوسک یا جوندگان مثل موش رو جذب میکنه. بنابراین اینها هم باید کاملا جمع بشه. یعنی تمیز بودن مکان در اولویت بعدیمون هستش که باید رعایت بشه. اگه همه این کارا رو انجام دادیم و دیدیم باز هم نتونستیم این سوسک یا مگس یا عرض کنم موش رو ورودش رو قطع بکنیم یا ریشه کم بکنیم، اونجا هستش که آخرین مرحله از سمون باید استفاده بشه. اون هم با نظارت مراجع بهداشتی باید صورت بگیره، مواد غذایی باید دور بشه، ظروف باید خارج بشه که روش سموم نشینن، و بعد که خواستیم وارد این مکان بشیم باید اطمینان پیدا کنیم که سموم در محیط نمونده باشه.
بله. در واقع شستشو باید انجام شود؟
در واقع شستشو هم به اون صورت نباید انجام بدیم، چون وقتی شستشو انجام میدیم اون سم اثر ابقاییش از بین میره. بله. ولی باید اطمینان پیدا بکنیم که سم تو محیط نیست، چون وقتی کارگر یا کسی میخواد وارد محیط کار بشه اون سموم تاثیر میذاره. بله. یعنی باید 12 تا 24 ساعت کسی وارد اون مکان نشه، درو بسته هستش، مواد غذایی باید قبلا خارج شده باشه، ظروفی که اونجا هستن باید خارج شده باشه. اگه از ظروف میخوایم استفاده کنیم باید قبلا شستشو بشن.
بله. بعد استفاده. آقای مهندس اشاره داشتین که مواد اضافی باید به شکل مناسب جمع آوری شه و خارج شه از محیط. در این ارتباط صحبت میکنین؟
بله. گاهی اوقات بحثی که داریم اینه که معمولا سوسک و موش نیاز به یک پناهگاه دارن. نگهداری ضایعاتمون. وسایل مستعملمون. اینا مکانی هستش به عنوان پناهگاه سوسک. بنابراین اینا باید جمع‌آوری بشن. تمیز نگه داشتن محل. گاهی اوقات وقتی ما می‌بینیم حتی در خونه اگه سوسک دیده میشه، چون ریخته پاش مواد غذایی زیاد هست. زیر کابینت‌ها، زیر یخچال. مکانی هستش که وقتی مواد غذایی می‌ریزن، سوسک خیلی راحت می‌تونه احتیاجات خودش رو تأمین بکنه. بنابراین تمیز نگه داشتن محل. گاهی اوقات ما ظروف رو نگه می‌داریم برای روز بعد.
بله.
مواد غذایی ریخت و پاش هستش. اینا خیلی راحت مکان مناسب برای تکثیر حشرات جوندگان است. باید اینا قشنگ تمیز بشه و اون شرایط بهداشتی رو ما داشته باشیم.
بله. خب آقای مهندس اشاره میکنن که باید خبری از اتاق فرمان بگیریم.
خواهش.
استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی ها، موقعیت ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانن در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دو تا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچکی داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولا این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعا به یه دلیل روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی بهداشتی زربان همراه هستید و ما همچنان گفتگوی ما را با جناب آقای مهندس علی حسنی کارشناس خوب برنامه امروز زربان ادامه خواهیم داد. بخش اول برنامه امروز را شنیدید و میدانین که جناب آقای مهندس حسنی در زمینه سلامتی و صحت محل و جاهای تهیه و توزیع غذاها نکات بسیار مفیدی را بیان کردند. آقای مهندس، شما تاکید داشتین که این جاها و محیط های تهیه غذاها باید قابل شستشو هم باشه. آیا برای شستن این جاها و محل ها قانون و شرایطی داریم و ای که چطور باید اینا شسته شوند؟
بله، در خصوص شستشو بحثی که مطرح هستش اینه که بر اساس نوع کار فرق میکنه. ما گاهی اوقات برای بعضی از کارگاه هستش به صورت هفتگی شستشو کلی انجام میدن یا نظافت، گاهی اوقات ممکنه روزانه این کار باید انجام بگیره. معمولا تو شستشو نکته‌ای که اهمیت داره اینه که مکان به صورت تمیز بشه. حالا گاهی اوقات ممکنه این شستشو با آب گرم انجام بگیره.
بله.
گاهی اوقات ممکنه همراه با یک شوینده باشه این کار انجام بشه. گاهی اوقات ممکنه لازم باشه ضدعفونی انجام بگیره. این از یک ماده ضدعفونی کننده شاید راحت‌ترین و فراوان‌ترینش وایتکس هستش.
بله.
استفاده بکنن. بنابراین اون چیزی که بیشتر مد نظرمون هست وقتی وارد این مکان میشیم باید تمیز باشه.
بله.
حالا ممکنه این تمیز کردن حتی با یک جارو کردن هم تمیز بشه. بنابراین
بله.
فقط تمیز بودن برای ما مهم هستش. حالا به چه نحوی تمیز میکنن؟ گاهی اوقات روغن ریخته شده، خب باید با مواد گرم شوینده و اینها باشه.
بله. خب ما چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز راز سلامتی. من سعی میکنم آقای مهندس کمتر صحبت بکنم، زمان را در اختیار شما قرار بدیم و در واقع آخرین صحبت های شما را در ارتباط با بحث تجهیزات صحبت میکردیم و در ارتباط با ساختمان در واقع بیشتر صحبت میکردیم که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. آخرین صحبت ها و توصیه های شما را بشنویم.
بله، در خصوص شرایط ساختمان شاید اون چیزی که مهم هست و تجهیزاتی که باید داشته باشن، به صورت هر شغلی تجهیزات خاص خودشو داره.
بله.
ولی چیزی که بیشتر اهمیت هست، گاهی اوقات ما لوکس بودن یا فضای زیادی رو نمیخوایم.
بله.
بیشتر مرتب بودن و مدیریت داشتن رو میخوایم که هر کاری درست انجام بشه، هر چیزی جای خودش قرار گرفته باشه، کمترین ریخت و پاش رو داشته باشیم. در نتیجه وقتی اون مدیریت درست انجام بشه، شاید خیلی از کمبود فضاهای ما رو جبران بکنه، کمبود تجهیزات ما رو جبران بکنه. گاهی اوقات ما یه یخچال یا سردخانه بزرگ ممکنه نیاز نداشته باشیم.
بله.
ولی همون یخچال کوچیکمون هم سالم باشه، مواد غذایی رو به اندازه داخلش بذاریم. گاهی اوقات اینقدر مواد غذایی داخل اون می‌ذاریم که به جای اینکه دمای 4 درجه رو برامون نشون بده، دمای 15 یا 20 درجه رو نشون
بده. بله.
یعنی عملاً کاری برامون انجام نمیده. نکته بعدی هم ظروفی که استفاده می‌کنیم ظروف سالم باشه. گاهی اوقات ما از ظروف مستعمل استفاده می‌کنیم یا شستشوی مناسب نمیدیم. شما در نظر بگیرید چرخ گوشت از چند ساعت قبل یا چند روز قبل ممکنه گوشت داخلش مونده باشه.
بله.
ولی شستشو نشده باشه. بنابراین یک قانون آلودگی هستش. بله، در نهایت همینطور که خدمتون گفتم بحث تجهیزات خیلی مهم هستش، نظافت خیلی مهم هستش. گاهی اوقات ما میز کاری داریم که ممکنه بارها